সালামুন আলাইকুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়াকাল হুজ্জাত ইবনুল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহি সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআহ ওয়ালিয়্যান ওয়া হাফিজা ওয়া গাইদান ওয়া নাসিরা ওয়া দালিলান ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকাত হাওআ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در سه آیه آخر سوره حمد بود که صراط مستقیم محور بحث بود. دیروز مباحثی رو به طور خلاصه از سابق و بحثی که خدمت دوستان عرض شد ارائه کردیم. در ادامه بحث امروز استشهاد میکنه مرحوم علامه برای بیان رابطه بین صراط و سبیل به آیه ای از قرآن که به صورت مثل این مسئله را بیان کرده، که این آیه یکی از مهمترین کلیدهای معارف در فهم حقیقت اون رابطه وجود سعی و تعیناتی است که از وجود سعی نشأت میگیره تو خیلی از مباحث. تو مبحث معرفت این بحث سرایت داره، تو مبحث وجود که خود بحث وجود سرایت داره، تو مبحث کمالات و تحقق به کمالات و حتی عمل صالح سرایت داره، تو رابطه حق و باطل و شناخت باطل و علائم باطل از حق و کثرت اونچه که عنوان حق پیدا میکنه سرایت داره. یه بحثی است که خیلی جاها کاربرد داره، لذا اگر دوستان یه توجه یک باره کاملی به این آیه بفرماین و به مزان این آیه در المیزان که به خصوص ذیل خود آیه است و جاهایی که استشهاد کرده رجوع بکنن، میابند که این رجوع رو بکنید، یعنی این رجوع کردن به آیه، ذیل آیه و جاهایی که علامه به این استشهاد کرده، یک کلید بزرگی دستتون میاد. یعنی این از اون جاهایی است که سرایت داره و فهمش میتونه به اصطلاح توی مباحث مختلفی کارساز باشه، و چون زبان قرآنی است، بیان قرآنی است، بهترین بیان در ضرب المثل برای این معناست. قرآن هم به عنوان ضرب المثل این رو بیان کرده برای تفهیم این رابطه بین اطلاق و تعینات، رابطه بین اطلاق و تعینات که یکی از بهترین مسئله‌هایی است که زده شده، که رابطه بین اطلاق و تعینات رو آشکار میکنه. حالا اینجا ایشون چون فرمودند که صراط یه حقیقتی است که مهیمنه و در همه سبل جریان داره، سبل با او متحدند، اما صراط سبیل نیست، چون با این سبیل متحد است، با سبیل دیگر هم متحد است، با سبیل دیگر هم متحد است، در عین اینکه با هر سبیلی متحد است، سبیل نیست، یعنی خصوصیات تعینی سبیل رو ندارد، اما خصوصیات کمالی سبیل رو دارد. ایشون می‌فرماید برای اینکه این مسئله خوب آشکار بشه، به این آیه شریفه توجه بکنیم. فقط بیان الله سبحانه هذا المعنا، اعنی اختلاف السبل الى الله مع کون الجمی من صراطه المستقیم فی مثل ضربه للحق والباطل فی کلام فقال تعالی، که این کلام رو خدای تبارک و تعالی که ضرب المثل بین حق و باطله، در اونجا با این مثل ضرب المثل برای حق و باطل تو اینجا هم به کار میاد، سرایت داره. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متائن زبدون مثلو کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. خدای تعالی میفرماید که ما از آسمان آبی را نازل کردیم، ما آن را به صورت نکره آورد تا اینکه هیچ تعینی از تعینات آب رو چیه منظورش نباشه. انزل من السماء ماء، مائی که هیچ تعینی برای او لحاظ نشده. اما تمام تعیناتی که در روی زمین محقق میشه همه از همین آبی است که مطلق است، از همین آبی است که بی تعین است. فسالت اودیه، همه این در حقیقت سیلی که در اودیه واقع میشود به قدر اودیه است. اودیه وادی جایی که گوده و جمع میشه آب، مثل رودخانه ها، مثل دره ها، آب توش جمع میشه وقتی سیل میاد، درسته؟ حتی مرحوم علامه فرمود دیه هم از همین جمع، از همین اخذ شده. دیه هم ریشش از چی هستش؟ دیه هم ریشش از همین اودیه و وادیه. چرا؟ چون در اونجا یه پول بزرگی جمع میشه برای مقتول، برای اون در قبال مقتول یه پول عظیمی که جمع میشه به عنوانی که در قبال او داده میشه، اسمشو گذاشتن دیه، جمع شدن، محل تجمعه. لذا اینجا هم فسالت اودیه، که در حقیقت این اودیه که سیل درشون جاری میشه و اودیه جاری میشن، این نسبت هم مثل در حقیقت همون بحثی که سالت اودیه سیل پیدا میکنن، از باب همون نسبت هایی است که داده میشه که جرل میزاب که ناودان در حقیقت جاری میشه. سالت اودیتون به قدره ها. تعین از کجا نشأت میگیره؟ از اودیه قابل ها. و الا اون حقیقت آبی که در این وادی و در آن وادی و در آن وادیه یه حقیقت واحد است، اما تعینی که این انقدر، اون انقدر، اون اینجور، اون این شکل، درسته؟ همه تعین ها مربوط به چی هستش؟ مربوط به وادی هاست. فسالت اودیه به قدره ها. فاحتمل السیلو، این غیر از این که این اندازه ها، تعین ها از وادیه، فاحتمل السیلو زبدن رابیا، همراه این سیلی که جریان پیدا میکنه یک کفی همچی هستش روی او قرار میگیره. زبدن رابیا که کفی که روی آب قرار میگیره. و مما، نه تنها از سیلی که جریان پیدا میکنه، بلکه مما یوقدون علیه فنار، از اون فلزهایی که سلام علیکم آب میکنن و در حال ذوب کردنن توی مثلا دیگها یا جاهای مخصوص خودش، مما یوقدون علیه فنار، حالا چه اون فلزها ابتغاء هلیه باشه، برای زینت باشه، مثل طلا، مثل در حقیقت نقره، اینهایی که برای ابتغاء هلیه است، چه اون فلزهایی که متاع باشه برای کارها، تیراهن، میخوان تیراهن درست کنن، آهن رو ذوب میکنن، میخوان در حقیقت یه وسیله آهنی درست کنن، آهن رو ذوب میکنن یا مس رو ذوب میکنن، درسته؟ متاعن، که اون متاع مال کاربردهای غیر زینته، او متاعن، اینها هم وقتی که ذوب میشن، زبدون مثل اونها هم یه کفی مثل کف سیل دارن روی خودشون. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا مثل حق و باطل رو این گونه زده. ببینید این به فرمایش علامه دو مثل یا سه مثل یا چهار مثل نیست. بعضی خواستن این رو امثال بگیرن، بگن یه مثل مال اون اودیه است که تقدر پیدا میکنه، یه مثل مال کف آبه، یه مثل مال کف هلیه است، یه مثل مال کف متاعه. دقت میکنید؟ نه، ایشون میفرماد یه حقیقت واحد است با ظهورات و به اصطلاح اون چی که شناخت ما نسبت به مسائل مختلفه، کسی که با این کارشه، با اون کارشه، یا این رو دیده یا اون رو دیده، تمام اینها رو با یک مثل داره بیان میکنه، یک حقیقت رو داره بیان میکنه. فقط بحث قدر نیست، بحث حق و باطل هم هست، همش هم با یه مثل بیان شده، چون از یه سنخن، چه قدرش که اندازه پیدا میکنن، چه کفش که حق و باطله که کف بی میره، یعنی هر دو یه مثل رو داره بیان میکنه، هر دو از یه سنخن. این هر دو از یه سنخن انشاءالله ذیل بحث خود آیه بیشتر باید باز بشه که بله مثل ها رو مرحوم علامه اونجا حالا بحث میکنه که یه مسئله چرا، خلاص اونجا بیان میکنه، اقوال دیگران رو هم که این سه مسئله، دو مسئله یا چهار مسئله رو اونجا ذکر میکنه که اینها میخواد همه با هم، با همه اینها یه واقعیت، یک مسئله رو در حقیقت که قسمت های مختلفی داره ولی با هم دیگه این مسئله کامل میشه، و الا اینجور نیستش که هر کدام یه مسئله باشن، نه، اینها اجزاء یک مسئله که با هم دیگه تکمیل میکنن، هر کدومش نباشه این خلاصه مسئله ما تام نمیشه. لذا میفرماید که خب این بحث اینجا چون به عنوان شاهده دیگه نمیشه خیلی جزئیاتش رو وارد شد، دیگه با همین قد باید ازش عبور کنه. اما ما ینفع الناس، اما الزبد فیذهب جفاء، اون کف چی میشه؟ خشک میشه و میپره، ابی میره. حالا چه مثل تو آب که از بین میره، چه تو اون قسمت هایی که ذوب میکنن که با در حقیقت اینکه از روی آب وقتی جوش داره میاد اون فلزات میپره بیرون خود به خود، یذهب و این میرود جفاءن. و اما ما ینفع الناس، اونی که حقه، اونی که اصله، اونی که اون اطلاقه، فیمکس فی الارض کذالک یضرب الله امثال. خدای تعالی مثلهاش این گونه است، یعنی گفتگوی خدای تعالی با ما در تفهیم همیشه با حقایقه، یعنی اگر مثل هم میزنه مثلش با حقایقه، که قوله فعله، خدای تعالی بیانش با افعالشه، یعنی اینم یه فعلشه در عالم که این فعلش داره تبیین میکنه خیلی دقیقه ها، این فعل الهی در عالم که کف رو قرار داده، غیر از این که کف داشتن سیل و ذوب کردن فلزات یه حقیقتی است در عالم، شاید اصلا این حقیقت از ابتدا خدا قرار داد برای اینکه چی باشه؟ مثل بین حق و باطل باشد. نه اینکه بعد خدا نگاه کرد وقتی اینو خلق کرده دید اتفاقا اینم میتونه مثل خوبی برای تفاوت قطعی تر تفاوت مسئله، یعنی گویا بودن این مسئله رو از ابتدا خدا نظر داشت بهش در خلقش، در ایجاد این. نه اینکه مثل ما نگاه میکنیم توی عالم بعد میبینیم این میتونه مسئله خوبی برای بیان ما باشه، از سنخ کار خودمون کار الهی رو نبینیم. تونستم عرضمو برسونم؟ یعنی از ابتدا که این رو خلق کرد، ایجادش میکرد، اصلا یکی از اون علتهای ایجاد این شی این بودش که این مثل قرار بگیره برای تفهیم این معنا. اگر با این دقت نگاه بکنیم اون موقع این که میگن هر چیزی در عالم پیام داره برامون تفهیم بهتری میشه، نه اینکه خلق شد بعد میبینیم یه پیامی هم توش میتونه باشه، انتقالی هم نه. خدای تعالی وقتی این رو خلق کرد از ابتدا این رو به عنوان یک راه معرفت، یک در حقیقت طریق گفتار خودش این فعلش رو قرار داد، یعنی این افعال حق گفتار حقه، کلمات حقن، گویا هستن. اگر بعضیشو خود خدای تعالی بیان کرده در قرآن، بعضیشو در روایات بیان شده، بقیهش بیان نشده، یعنی تو خود همین رو هم یک سیستم قرار بده، خود این رو هم یک طریق قرار بده که خدای تعالی گویا قرار داده، افعالش گفتارشه، با ما داره صحبت میکنه. لذا دائما خدای تعالی از صبح تا شب داره با ما صحبت میکنه، اما ما کور و کریم، ما در حقیقت گوشامون بسته است، او گویاست. همون جوری که اون کاشکی هستی زبانی داشتی تا چی؟ چیه اون شعر؟ یه خلاصه مضمونش این است که کاشکی هستی زبانی داشتی تا با ما مثلا سخن میگفت. بعد اونجا یه کسی میگه من این شعر رو میخوندم تو بیابون قدم میزدم، بعدم کاشکی هستی خلاصه زبانی داشتی تا با ما مثلا، بعد اونجا میگه یک دفعه دیدم انگار تمام این بیابان به زبان آمدن، میگن ما گویا هستیم اما تو گنگی، تو کری، تو کاشکی گوشی داشتی میشنیدی، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی اونم ما خاموش نیستیم بلکه تو نمیشنوی، و الا دائما اونها در این. خیلی زیباست که قوله فعله، قول خدای تعالی فعل خداست، یعنی گفتارش در اون رفتارش و افعالش با ما تجلی می کند. اینجا لذا این آیه یکی از اون مصادیق تامه که خلق این آیت الهی از ابتدا بر این بوده که این مسئله زبد، مسئله سیل، مسئله نزول باران و آب، اون آب بارانی که اطلاق داره میتونه یکی از کلیدی ترین مباحث معرفتی چی باشه؟ اگر تو کلمات بعضی از عارفان مثلا میان مثال میزنن به دم، بازدم و گفت و این الهان و الفاظ مختلف، دور نبینید این رو. اگر مثال میزنن به موج و دریا، دور نبینید این رو، بگید این مثال ها چه مثال هاییه. دقت میکنید؟ اصلا خدای تعالی تمام اون کلماتش رو و گفتارش رو تو افعالش به ما چیکار کرده؟ ممکنه در حقیقت از این جایی که معصوم نفرموده دقت تام در برداشت نباشه، اما این انتقال و اصلش رو بپذیریم که این انتقال امکان پذیره، حالا در اون انقلت در این که این انتقالی که این انجام داده درسته یا غلطه یه بحث دومشه، اما اصل انتقال امکان پذیره نسبت به آیات الهی و اصلا یکی از کمالاتی که در آیات خودش قرار داده همین انتقالاته، همین انتقال. یعنی ما اینو کم نبینیم که خدای تعالی عالم رو خلق کرد برای اینکه ما از اونها پیام بگیریم در درک معارف، و این رو اگر انسان باور بکنه به جای اینکه به مفاهیم در انتقالات و ادراکات بپردازه عمدتاً به چی میپردازه؟ به حقایق، که این حقایق ابتدا آفاقی میشه درسته؟ بعد کم کم انفسی میشه. یعنی این حقایق ابتدا آفاقی میشه، بعد میبینه که تمام اون چی که در بیرون دنبالش میگشت در درون او رو حائزه، حاوی او هستش. لذا در اینجا این آیه خیلی آیه شریفی است. علامه هم خیلی بهبه و چهچه میکنه نسبت به این آیه، مکیفه خلاصه نسبت به این آیه، در جاهای مختلفی بهش استشهاد میکنه. فبین ان القلوب والافهام فی تلق المعارف والکمال مختلفه. معرفت یک واحده، انزل من السماء ما، اما اختلاف در از کجا نشأت میگیره؟ قابل ها ان القلوب والافهام فی تلق المعارف والکمال مختلفه مع کون الجمیع متکئه منتهیه الی رزق سماوی واحد. همه از یه جا نشأت میگیره، همه از یه رزق واحده، اون رزق از یک جا یک جور اما این ادراکات اودیه مختلف هستن، لذا مختلف میشه. و سیجی و تمام کلامه فی هذا المثل فی صورت رد، که حتما دوستان هم به ذیل آیه هم به جاهای دیگری که به آیه استشهاد کرده، چون به این آیه جاهای استشهاد کرده که اونجا مصادیق این آیه است، که اون خیلی مهمتره گاهی از خود مفهوم آیه که تبیین کرده ایشون، جاهایی که استشهاد کرده. و بله، و بالجمله هذا ایضاً میگه اینم یکی از نعوت صراط مستقیمه. یکی از نعوت صراط مستقیمه یعنی چی؟ یعنی صراط مستقیم نسبتش با سبل همین نسبت در حقیقت چی هستش؟ این رزق سماوی واحد یا ما است با اودیه و آبهای در حقیقت برکه ها و رودها و خلاصه جاهای مختلفی که یعنی سبل اون آبهای رودخانه ها و جداول وجودی هستن، اون برکه ها و نهرها و و در حقیقت صراط چی هستش؟ صراط اون انزل من السما. او وقت انزل من السما ماءً، این تفاوتش با اودیه تفاوت بینونت ازلیه یا بینونت وصفیه؟ بینونت اون انزل من السما ماءً با اودی آبهای اودیه بینونتشون بینونت ازلی یا بینونت، یعنی او یه آبیست اینم یه آبی، یا نه اون آب در ضمن همه این آبهاست؟ بینونت وصفیه نه بینونت ازلی، درسته؟ یعنی اون حقیقت احاطه به همه اینها داره و همه اینها از اون نشأت گرفتن و همه تعینات اون اطلاقه، و الا یه آبی به عنوان آب مطلق و یه آبهایی به عنوان آبهای متعین در کار نیست. دقت بکنید بحث خیلی دقیقه. تو معرفت همین جوریه، دقت میکنید؟ توی عمل همین جوریه، توی نسبت اون روح ولایت به تعینات انسانها همین طوره، دقت میکنید؟ اون وقت اون تو نسبت تجلی اسما با ظهورات اسما همینطور، هر جای دست بزنید میدید این نسبت سرایت داره، این مثل در اونجا هم راه داره. لذا یه بحث بسیار دقیقیه در اینجا با اینکه به چند خط گذشتهش. و اذا تأملت ما تقدم من نعوت صراط المستقیم، وقتی که اینها رو نگاه کردی، اینهایی که گفتیم این نعوت مختلف رو، برای تو حاصل می شود که صراط محیمن بر جمیع سبل الالله هست و طرق الهادیت الیها. صراط محیمنه، این هیمنه هیمنه احاطه شیعی بر شیعی نیست، دقت می کنید؟ احاطه قیومیه. تفاوت بین احاطه شیعی بر شیعی مثل یک مثلا کره میمونه که بر یه شیء درونش حاویشه، حاوی اونه، او محوی اینه، درسته؟ این احاطه است، درسته؟ الان من رو صندلی نشستم، من روی کف نسبت به کف صندلی من احاطه دارم، این احاطه حاوی و محویه، اما احاطه صراط بر سبل احاطه قیومیه، یعنی وجود او از اینه، منتها در عینی که وجود او از این هستش، این سببیت ها رابطه بین اون وجود اون شی رو با فاعل
اولی و اصلی رابطه رو رابطه طولی به عنوانی که در سلسله باشه نمی کنه. اینم خلاصه مال این است که خود این هم چی هستش؟ خود این هم نسبت فعل حق نسبت به حضرت حق خودش چی هستش؟ مشیت حق نسبت به حضرت حق خودش در حقیقت چی هستش؟ عین ربطه. فعل حق نسبت به حضرت حق عین ربطه، خود اون هم مانع نیست. لذا می فرماید که به معنا ان السبیل الی الله انما یکون سبیلا له موسلا الی، به مقدار یتزمنه من الصراط المستقیم. این به مقدار یتزمنه، کسی که اصطلاح وارد نباشه و توجه به اصطلاح نکنه ازش چی میفهمه؟ به مقدار یتزمنه اجزا ترکیب، به مقدار یه تیکه از او انگار. اما اینجوریه؟ نه، اطلاق و تعینه، با هر متعینی مطلق هست اما به قدر متعین، نه اینکه یه تیکه از مطلق تو این باشه. دقت میکنید؟ همین بحثی که متاسفانه تو این مباحثات اخیری که مناظرات اخیری که انجام میشه، یکی از اشکالات این است که بین اطلاق و تقیید، تقیید رو چی میگیرن؟ مقید رو؟ مقید رو یه تیکه از مطلق میگیرن و هر چی در حقیقت این بحث رو کمتر دقت میکنن، لذا میگن خدا میشه مجموع عالم. به نظر اونهایی که میخواد اشاره میگن، شما میگید خدا مجموع عالمه، فعل الهی مجموع عالمه و عالم هر کدوم جزئی از خدا میشن که با همدیگه که جمع بشن مجموعشون میشه خدا. تفاوت اطلاق و تقیید، تفاوت احاطه قیومیه و تقوم، این تفاوت اصلا زمین تا آسمانه، اصلا هیچ نسبتی با اجزا نداره. او میگه هر چی در حقیقت مطلق قوی تر میشه، اصلا شائبه هر نوع ترکیبی، اقسام ترکیب از اون منتفیه، حتی ترکیب از امکان و وجود از اون منتفیه، همه اقسام ترکیب. او میگه نه، شما دارید میگه جزء و کله، و چون جزء و کله، از کجا این استفاده رو میکنه؟ از زیغ کلمات، که میگه که اینجا ببینید الان هر کی ببینه این رو، همه یه کلمه رو بخواد قضاوت بکنه، چی قضاوت میکنه؟ مطلب دستش نباشه، اسلوب. میگه به مقدار یتزمن، و به مقداری که این دارد، یعنی اجزا دیگه، تزمنه دیگه، مقدار تزمن یعنی مقداری از اجزا، یعنی اجزا میشه. اما اصطلاح که دستتون باشه، این رابطه اطلاق و تقییده، رابطه در حقیقت چی هستش؟ اون جلوه و مجلاست که اون جلوه مطلق است، هر جایی که مقید هست، هر جا که مقید باشه مطلق حاضر است، هو معکم اینما کنتم، اما نه اینکه این مطلق باشد. دقت میکنید؟ هو معکم اینما، نه هو معکم اینما کنتم یعنی یه تیکه خدا با شماست، نه اینکه خدا اینجاست الان که حائل بشه از اونجا. اصلا تمام اینا تعیناته، تمام اینها چی هستش؟ تمام اینها مربوط به اودیه است. و الا اون انزل من السماء ماء چی هست؟ اطلاق دارد. رابطه قیومی و تقومیه، که این معمولا اشتباه پیش آمده دیگه. و لذالک و ما اکون صراط المستقیم هادیا موسلا الیه مطلقا، به معنی ان السبیل الی الله انما یکون سبیلا له موسلا الی، به مقدار هر سبیلی، به مقداری که از صراط رو تونسته جلوه بده. دقت بکنید، نه مقداری یتزمنه یعنی از او تیکه رو گرفته، نه، به مقداری که کشش داشته از او جلوه بده. دقت میکنید؟ به اون مقداری که تونسته جلوه بده هدایتگرم هست، به همون مقدار. اما صراط هدایتگریش اطلاق داره، سبل هدایتگریشون چی داره؟ به مقدار اندازه خودشون هستش، نه به مقدار او، با اینکه با او رابطه دارن، درسته؟ اما به اندازه خودشون دارن نشون میدن، یه آینه ای هستن که به اندازه خودشون اون جلوه را دارن نشون میدن، بیش از اون نمیتونن، ظرفیت ندارن. ما اکون صراط المستقیم هادیا موسلا الیه مطلقا و من غیر شرط و قید، او هیچ شرط و قیدی نداره چون مطلقه، چون هدایتگری ذاتشه صراط، عارضش نیست، هیچگاه نمیشه که صراط هدایتگری توش نباشه. بله، سبل با ما رابطه برقرار کردن، در حقیقت به اندازه سبیل بهره مند میشیم. لذا میفرماید که ولذالک سماه الله تعالی صراطا مستقیما، این مستقیم رو که وصف صراط میاره، فان الصراط خودش هو الواضح من الطریق ماخوذ من صراط صراطا اذا بلعت بلعن كانه صراط يبلع سالکی، سالکش رو چیکار میکنه؟ میبلعه، یعنی در درون خودش قرار میده به طوری که دیگه جایی برای گریز و فرار و به اصطلاح این که خطا از بیرون بخواد به او متوجه بشه راه نداره، او رو در درون خودش قرار میده. این صراط که انه یبلا و فلا یدعهم، رها نمی کنه که یخرجو ان ولا یدفعهم ان بطنه، صراط کسی رو از خودش خارج نمی کنه. ولا یدفعهم ان بطنه والمستقیم که وصف بشه هو الذی یرید ان یقوم علی ساقین، مستقیم یعنی که میخواد اراده میکنه که بر پای خودش بیسته، درسته؟ مستقیم دیگه. لذا میفرماید که فیتسلط علی نفسه و مال نفسه، بر خودش و آنچه که مربوط به اونه میخواد مسلط باشه، مثل بچه که تازه میخواد رو پا بیسته، که این تسلط بر نفس یرید ان یقوم علی ساقه این در حقیقت، و بعد از اینکه یرید ان یقوم علی ساقه شد بعد علی ماله لنفسه هم در حقیقت میشه، کم کم در حقیقت حالا دست اول خودش میخواد بلند شه، بعد کم کم این یه چیزی هم دستش میگیره همراه راه رفتنش، مال نفسه هم در حقیقت چیکار میکنه؟ اونم توجه پیدا، اما تو مرتبه اول فقط خودش میخواد بلند شه، تو مرتبه بعدی کمال که پیدا میکنه مال نفسه هم یرید ان یقوم علی ساقه اونها رو هم. و مال نفسه کلقائم الذی هو مسلط علی امره، که کنایه از چی هستش؟ کنایه از تسلط و تقوم بر امرشه، قوام داره امرش. و یرجع المعنا الی انه الذی لا یتغیر امره ولا یختلف شأنه، اینم صراط مستقیم یعنی اینکه هیچ تغییری در او راه نداره، تخلف پذیر نیست، این یه سنت قطعیه است. پس صراط المستقیم مالا یتخلف حکم و فی هدایته و ایصال ایصالکی الی غایته و مقصد، به مقصد اینها و غایتشون اینها رو حتما میرسونه. قال تعالی فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، این به مقدار اینکه آمنوا و اعتصموا به خدای تبارک و تعالی، اونی که جنبه یل ربی اینه و ارتباط با خدا، صراط مستقیمه، اونی که مرتبط با اینه و از طریق اینه سبیله. دقت بکنید چقدر آیه زیبا بیان کرده، میگه خدا اونها رو داخل میکند فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، یعنی این حقیقت جنبه یل ربیش صراط مستقیمه، جنبه یل الخلقی چی هستش؟ سبولن. وقتی به این نسبت داده میشه سبولن، وقتی به خدا نسبت داده میشه صراط مستقیمه، چون از اون طرف انزل من السما ماءنه، یه حقیقت واحد بیشتر در کار نیست، درسته؟ مثل کسی میمونه که از بالا که نگاه بکنه تمام این سبل رو چی میبینه؟ فقط صراط میبینه. مثل کسی که باران رو نگاه بکنه باران رو فقط یک واحد میبینه، اون انزل من السما ماء رو، اما بیاد اودیه رو نگاه بکنه متکثرات رو میبینه. پس سبل این متکثراتی هستن که از جنبه یل الخلقی دیده میشن، اما در حقیقت صراط اون حقیقتی است که از بالا دیده میشه. بله چی رو؟ حالا این رو رجوع کنید بیان کرده ایشون، اتفاقا همین صراطا مستقیما رو تو ذیل همین آیه، من دیگه چون استشهاد به آیات اینجاست دیگه، ای بخوام بریم دنبالش بریم منم تنم میخوره ها، یعنی اگر شما خلاصه زمینه بدید رو بدید منم میرم دنبال اینجا، ولی من میرم مطالعه ام میکنم اینا رو یکی یکی، یعنی هر آیه‌ای که در اینجا مطرح میشه حتما اقلا به ذیل آیه رجوع میکنم، اگر به جای دیگه هم که این مطرح شده رجوع نکنم اقلا به ذیل آیه رجوع که اونا رو هم رجوع میکنم، یعنی یه موقع فکر یعنی من انقدر که مطالعه میکنم شاید 2-3% رو اینجا بیان میکنم، یه 97-8% میمونه برای خودم، ولی شما هم رجوع بکنید ببینید اینا بحثای خیلی جالبی داره، هر کدومش یه بحثیه که وارد بشیم یه تسلسل. بله از این طرف بله، حالا عرض میکنیم این بحث خیلی قویه، یعنی هر چقدر دید به تعینات ما برگرده سبل مختلفه، سبل مختلف هم منفی نیست مثبته، درسته؟ یعنی اینها هم مثل اون تقدراتی است که سنت الهی است که قرار داده این قدرها رو، من از انزل من از ما ان فصالت عودتن به قدرها، این قدر هم از جانب کی معین شده؟ اینم یه سنت الهیه، اما عبور از اینها و متوقف نشدن در سبل و رسیدن به صراط و دیدن صراط تو هر کدوم از اینها، شهود صراط در هر کدام از اینها شکسته شدن حد سبیله. تونستم عرضمو برسونم؟ دیدن صراط در هر کدام از اینها، رؤیت صراط اطلاق در هر کدام از این مقیدات، عدم توقف در هر کدام از این مقیدات، این انسان رو به صراط نزدیک تر میکنه. بله چون این تعین حتما اطلاق همراهشه. مثل همون مثالی که زد انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، قدر آب رو از آب بودن خارج نمی کنه، بلکه قدر فقط شکل میده به آب. قدر فقط چیکار میکنه؟ جدا میکنه این قدر، جدا میکنه این رو از اطلاقش. لذا منیب بودن یک کماله، دقت میکنید؟ اما این کمال اگر کسی توش متوقف بشه تو این کمال، مثل یه قدر میمونه که اینو از اون اطلاق جدا میکنه. اما اگر منیب بودن راه باشه، خودش منیب بودن خودش عبور ازش بشه، به فرمایشی که این رو یه بار دیگه هم عرض کردم، امام فرمودن که انسان داخل در حجب ظلمانی و نورانی میشه وقتی که عبور میکنه از اونها، متحقق به اونها میشه. منیب بودن یه حجاب نورانیه که انسان وقتی که با او وارد باید بشه، وقتی وارد میشه عبور میکنه از حجاب نورانی، متحقق به انابه شده. اما متحقق به انابه کی شده؟ وقتی عبور کرد. یعنی چی؟ یعنی از حد انابه عبور کرد، یعنی صراط دید این رو، دقت کردی؟ یعنی در حقیقت توی این متوقف نشد تو حدش. اگر تو حدش متوقف بشه سبله، سبیل این. اما اگر تو حدش متوقف نشد و از این عبور کرد، اون موقع تازه متلبسه به اینه. به فرمایش علامه با هر مقیدی مطلقه. اگر انسان وقتی که تو مقید هست از قیدش عبور کرد، دقت میکنید، به اطلاق این صفت محقق شده. وقتی انسان انابه رو میبینه، یعنی در انابه واقع هنوز. وقتی انسان انابه رو نمیبینه دیگه، منیب هست اما انابه رو نمیبینه، یعنی عبور کرده ازش. وقتی انابه رو دارد اما نمیبیند، یعنی عبور کرده از انابه. اصلا اسناد به خودش که نمیده، نمیبینه. نمیبینه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت از منظر صراط داره به این نگاه میکنه، از منظر اطلاق داره به این کسرات نگاه میکنه، دقت میکنید؟ اما تا جایی که از منظر این محدود نگاه میکنه، با اینکه کمال این، اما در این هنوز متلبس به این نشده، هنوز از این خارج که شد این کمال رو دارد. خیلی بیان عالیه که انسان از کمال که تا میبینه کمال رو، کمال رو ندارد. وقتی که در حقیقت از کمال خارج میشود، خارج میشود، نه خروج جدا شدن، خروج عبور از او، پس از او، دقت میکنید؟ لذا به کمال حائز کمال میشه. همین بیانی بود که عرض کردم دیگه. قطعاً تو سبل زاله صراط نداریم، منتها صراط نداریم چون نبود. اصلا سبل زاله در حقیقت عدم نسبت به سبل هدایتیه، یعنی هر سبیل هدایتی که نیستش چی هستش؟ مقابلش یه سبیل غیه، یه سبیل زلالته. یعنی نبودن هر کمالی یه نقصه، درسته؟ یعنی اونها وجودی نیستن، اونها به لحاظ اینها مطرح میشن. لذا صراطشون هم به لحاظ اینکه همه اونها در مقابل این صراط قرار دارن بیان میشه، نه به عنوان یه صراطی هم تو اونجا باشه، و الا صراط متن هستیه. بله خب خب، چون تو نظام عالم تکوین حقیقت در اونجا مطابق با هستیه، اونجا وجود و عدمه، اینجا سعادت و شقاوته، اونجا چی هستش؟ تو نظام تکوین وجود و عدمه. لذا در حقیقت اونی که وجوده چی هستش؟ صراط هدایته. اونی که عدمه چی هستش؟ صراط در مقابل هدایته، در مقابل اونه. چیزی دیگری در کار نیستش که یه صراط شقاوت باشه، یه صراط هدایت باشه. اون صراط شقاوت و هدایت در نظام تشریعه. بله؟ تونستم عرضم برسونم؟ تو نظام تکوین بحث وجود و عدمه. اما الزبد فیذهب جفاء، یعنی کف حقیقتی ندارد در نظام تکوین. لذا تو نظام تشریع کف برمیگرده به اون چی؟ ما ینفع الناس نیست، در خدمت انسان نیست در نظام تشریع. و وقت در نظام تکوین کفه، کف هست، درسته؟ اما کف چی هستش؟ نمود آبه، آب نیست. باقی نیست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. ما اندکم ینفد یعنی چی؟ یعنی اونی که به قدرها نسبت داره، به اندازه ها نسبت داره، ینفده. درسته؟ اما ما اندالله باق، اون آب مطلق، انزل من السماء، اون صراط، اون باقیه. لذا اما من ثقلت موازینه، درسته؟ با اما من خفت موازینه. خفت دیگه اون یه وزن دیگری نیست، نداشتن وزنه. تونستم عرضمو برسونم؟ نداشتن وزنه. من خفت موازینه، درسته؟ والوزن یومئذ حق. حق فقط وزن داره، چیز دیگری که وزن نداره. نه اینکه این یه وزنه اونم یه وزنه، نه، اصلا اون وزن ندارد و وزن نداشتن عذابه در اونجا. لذا دنباله بحثم که ای لا یتخلف امر هذه الهدایه بل هی علی حالها دائما. این تخلف فذیر نیست، صراط مستقیم سنت قطعیه الهی است. و قال تعالی فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. چقدر آیه زیباست اگر ذیلش رجوع کنید. اینها رو من هی تشویقتون میکنم که این درس خودش درس ها از تو قبلش در بیاد. رجوع کنید المیزان رو، یه جلدش رو که خوندید یه دفعه به تمام قرآن و تمام المیزان رجوع کرده باشید ان شاء الله. و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما. این سنت قطعیه خداست. پس صراط یکی از معانی دیگه‌ش چی هستش؟ سنت قطعی غیر قابل تخلف خدا. هر جا میگه صراط و ربک مستقیما یعنی این سنت قطعیه غیر تخلف بذیر. لذا اگر کسی هم تو صراط وارد میشه دیگه تخلف بردار نیست. دقت میکنید؟ صراط با این لقد نمیزنه هیچگاه به این، چون هیچ محدودیتی نداره، هیچ نقصی در اون نیست، از اون طرف هیچ نقصانی نیست، از اون طرف هیچ زیقی و حرجی در کار نیست. دقت میکنید؟ هر چی که باشه مربوط به قدرهاست، مربوط به قابلیت‌هاست، مربوط به این طرفه. ببینید چقدر این مثل زیباست. اون طرف مطلقه، مطلق هیچ محدودیتی توش نیست، نقصانی نیست که بخواد مانعیت داشته باشه. درسته؟ این نگاه کلی ایجاد میکنه ها. رابطه با خدا همین جوریه، با اراده و فعل خدا همین جوریه، با معرفت همین جوریه، با علم همین جوری، با عمل صالح همین جوریه. ما عمل صالحی رو که انجام میدیم حقیقت عمل صالح مطلقه. ما به قدر ظرف خودمون عمل صالح رو حد میزنیم و الا عمل صالح که با ما رابطه برقرار میکنه به ما میرسه مطلقه. خیلی بیان داره چرا عمل صالح حقیقتش ولایتم یعنی همین. چرا عمل صالح حقیقتش ولایتم یعنی همین که عمل صالح چی هستش؟ ظهور اون حقیقت مطلقه است. به مقداری که با من رابطه برقرار میکنه من بهش حد میزنم، من بهش رنگ میدم، من بهش حد، من سبب حد او میشه. اینا بله میفرماید که هازا، این که میگه دو تا قاعده رو بیان میکنه که من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. دو تا قاعده بیان کرد. بعد میگه که در حقیقت این چی هستش؟ کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون هازا صراط ربک مستقیما. این دو تا قانون، قانون قطعیه الهیه است، هیچ تخلف بردار نیست. یعنی میدونی تخلف بردار نیست یعنی چی؟ یعنی نظام اینجور نیستش که بین جزا و عمل فاصله باشه و بعد خدا در حقیقت نشسته این کارا رو میکنن بعدن میاد جزا میده. اصلا اینجوری نیست. جزا نفس عمله. اونی که من یرید ان یهدیه فمن یرید الله ان یشرح صدره للاسلام، یشرح صدره للاسلام با هدایت یک کانه تامه است. بعد دنبالش هم من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما اینم یه یعنی اصلا هیچ زمانی فاصله نیست، هیچ فاصله‌ای در کار نیست. دقت کردید؟ سنت قطعیه یعنی نفس عمل جزا. چون نفس عمله تخلف بردار نیست که یه فاصله مانعی حائلی شرطی چیزی بیاد این رو مانع بشه از رسیدن جزا بهش. خدای تعالی سریع الحسابه، ان الله سریع الحساب. سریع الحساب وقتی به خدا خودش نسبت میده، سرعت رو تو اونجا باید چیکار بکنیم؟ معنای نه سرعت در این که خیلی زود، اصلا اینجور نیست، سریع الحسابه. حالا می‌خواستم یه قصه بگم دیگه دور میشیم، وقت میگذره. بعد میفرماید که ای هاذه طریقت التی لا یختلف و لا یتخلف و قال تعالی هاذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. چقدر این آیه زیباست. بازم اینم ذیل آیه رجوع کنید، ایشون میفرماید اینجا خدا سه تا خصوصیت رو در مقابل شیطان مطرح میکنه. یکی این که شیطان گفتش که فب عزتک الا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو گمراه میکنم الا مخلصین رو. خدای تعالی فرمود که نه، این سنت قطعیه من این است که همه بندگان من هستند الا اونهایی که خودشون رو تحت تبعیت و قرار بدن. این یک قاعده که رد کرد حرف شیطان رو. دومی این است که شیطان گفت لاغوینهم، من اقوا میکنم. خدا فرمود نه، اقوا کار تو نیست، بلکه سنت قطعی من این است که کسی در حقیقت اقوا میشود که خودش در حقیقت خودش رو تحت تبعیت تو قرار بده. این سنت قطعی، این سنت من است. لذا بازم اینجا اینجور نیستش که شیطان داره یه فعل مستقلی تخطئه کرد، فعل مستقل رو به شیطان، بلکه میفرماید که این سنت و قطعی رو من قرار دادم که اگر کسی خواست بتواند با اختیار خودش رو تحت تبعیت تو قرار بده. سومین قاعده این است که در اینجا فرمود که شیطان در اینجا اومد خلاصه گفتش که من تبعک من الغاوین رو که خدای تعالی بیان کرد این است که این قوایت قوایت جزائیه، نه قوایت ابتدایی که بگی لاغوینهم اجمعین. چون شیطان گفت من اقوا میکنم، ظاهرش نیست که اقوای ابتداییه، یعنی من همه رو گول میزنم. خدا میفرماید که الا من تبعک من الغاوین، که در حقیقت این تبعیت او، اراده او، اختیار او سبب قوایته که جزایی میشه قوایت. لذا قوایتی هم که شیطان نسبت به این داره و ازلالی که نسبت به این داره، اون هم چی هستش؟ باز ابتدایی نیست و جزائیه. خیلی ببین چقدر آیه کشش داره برای بیان یه خط آیه است، ولی این سه تا کلیده در بحث شیطانه که اون سنویتی رو که قائلا از اینجا جواب داده میشه و بعد مطرح میکنه، ایشون جوابم میده اونجا. ای هاذه سنتی و طریقتی دائما من غیر تغییر فهو یجری مجرا قوله، مثل این میمونه که این آیه رو فرموده باشه. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این هاذا صراط علی مستقیم بیان لن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا است. دقت کردید؟ بعد ایشون میفرماید که از این معانی که در اینجا گفتیم چند چیز آشکار میشود. یکی این که طرق الالله مختلف از کمالن و اینها دیگه خلاصه است دیگه. خلاصه شو قبلا به دوستان چپ چپ نگاه میکنید، مثل این که ها این نگاه چپ چپ معنا و مفهوم هم خواستیم برسونیمش به سر بحث روایی، ولی این چپ چپ نگاه کردن دوستان خیلی معانی دنبالش داره که وگرنه که بپاکه وگرنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.